ستاسو ټولو ته مننه چې خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 17 ماه جون سال 2023 میلادی است. پیش از این که شما را به گزارش ها و مطالب گردآورده در این برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در نشست دوروزه در امارات متحده عربی، تقویت سیستم معاش‌ها در افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست که دیروز جمعه 16 ماه جون در دبی پایان یافت، نماینده‌های بیش از 100 بانک بین‌المللی، متخصصان سیستم‌های دیجیتال و آگاهان جامعه مدنی اشتراک کرده بودند. ملندا گود، رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی، در نشست دوروزه دبی گفت: "باید سیستم در این کشور به میان آید که از همکاری با افغان‌ها و کمک با سکتور خصوصی افغانستان اطمینان حاصل شود." حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، پیشنهاد کرده است که حکومتشان می‌خواهد تا با تمام مؤسسات مددرسان بین المللی در روشنایی قوانین جهانی روابط داشته باشند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید که درمان بیماران سوء تغذیه در افغانستان در 3 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به مدت مشابه به سال پار افزایش یافته است. بر اساس گزارش ماهانه اوچا که 15 ماه جون نشر شد، بخش‌های نجات دهنده مثل تغذیه، بهداشت و غذا بیش از 70% طرح پاسخگویی بحران بشری را در افغانستان تشکیل می‌دهد. در این گزارش آمده است که در ماه می درمان سوء تغذیه شاهد افزایش 44% در سوء تغذیه حاد شدید، 11% در سوء تغذیه حاد متوسط کودکان زیر سن 5 سال و 27% در زنان باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه حاد متوسط در 3 ماه سال 2023 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است. این در حال است که سازمان جهانی صحت گزارش داده است که در ماه می 4284 کودک و شمول 2228 دختر و 2056 پسر مبتلا به سوء تغذیه در 130 مرکز درمان سوء تغذیه تحت حمایت این سازمان بستری و تحت درمان قرار گرفتند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی غرض واگذاری احتمالی برنامه های آموزشیش در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه منقل از یونیسف گزارش داد که این نهاد تضمین هایی را از وزارت معارف طالبان دریافت کرده است که صنوف درسی برای کودکان بیرون از مکتب که در آن 500,000 دانش آموز درس می خوانند در جریان این گفتگوها فعال خواهند بود. مقامات نهادهای امدادرسان گفتند که طالبان به سازمانهای بین المللی اعلام کردند که دیگر نمی توانند در پروژه های آموزشی مشارکت داشته باشند. سازمان ملل متحد از این اقدام انتقاد کرده است. مقامهای طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. سرپرست وزارت دفاع طالبان میگوید که حریم هوایی افغانستان اکنون نیز از سوی ایالات متحده اشغال شده است. مولوی محمد یعقوب مجاهد در مصاحبه با تولو نیوز که شب گذشته نشر شد، به این پرسش پاسخ نداد که طیاره بی‌سرنشین آمریکایی از کجا وارد فضای افغانستان میشود. او گفت قبلا در این باره وضاحت داده بود و اکنون نمیخواهد بار دیگر تنش ایجاد شود و روابطشان با کشورها خراب گردد. پیش از این سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه آگست سال گذشته میلادی گفته بود که حریم هوایی افغانستان توسط ایالات متحده اشغال شده و طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی از پاکستان وارد فضای افغانستان می‌شوند. مقام‌های آمریکایی و پاکستانی در این مورد هنوز رسماً چیزی نگفتند. فران اکیزا، رئیس صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، می‌گوید که تقریباً 16 میلیون کودک در این کشور به مراقبت و کمک بشری نیاز دارد. آقای اکیزا در ویدیو که بروز پنجشنبه در توییتر نشر شد گفت بسیاری از کودکان در افغانستان مسئولیت‌های بالاتر از سن خود را به دوش دارند. او که در میان گروهی از کودکان در ولایت دایکندی صحبت می‌کرد افزود حقوق کودکان در این کشور هر روز از بین می‌رود. پیش از این یونیسف بروز دوشنبه این هفته گفته بود که از هر 5 کودک در افغانستان یکی آنها کار می‌کند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای فیلیپین به روز جمعه در مورد طرح بحث میکند که بر اساس آن این کشور به هزاران افغان که برای اسکان در ایالات متحده منتظرند به طور موقت پناه خواهد داد. حوزه مانویل رومالدوز سفیر فیلیپین در واشنگتن در مصاحبه با بخش فیلیپین CNN به روز پنجشنبه گفت کشورش در ماه اکتبر درخواستی از ایالات متحده غرض میزبانی موقت افغان‌ها دریافت کرد. وی افزود که بر اساس این پیشنهاد برای افغان‌هایی که برای دولت ایالات متحده کار کردند ویزای مهاجرتی ویژه صادر می شود و در یک مرکز در فیلیپین طی مراحل خواهد شد. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق انسان، افغانستان یکی از بدترین مکان‌ها برای قاچاق انسان در جهان معرفی شده است. تا هنوز مقامات طالبان در مورد تبصره نکردند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه 15 ماه جون در مراسم پخش این گزارش گفت ایالات متحده متعهد به مبارزه با قاچاق انسان است به خاطر که به گفته وی این پدیده نشان دهنده حمله به حقوق و آزادی های بشری است. وی افزود که این مشکل حق هر فرد برای داشتن خودمختاری بر زندگی و اعمالش را نقض می کند. به گفته بلینکن در حال حاضر بیش از 27 میلیون تن در سرتاسر جهان از این حق محرومند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. صندوق بین المللی پول بر طرح بودجه پیشنهادی پاکستان انتقاد کرد. صندوق بین المللی پول بر روز پنجشنبه 15 ماه جون بر طرح بودجه سالانه این کشور انتقاد نموده گفت اسلام آباد نتوانست سیستم مناسب مالیاتی را در این طرح تطبیق کند. استر پیرز رویز نماینده این صندوق بین المللی برای پاکستان در مورد کامیابی مذاکرات با پاکستان برای تصویب ضمانت مالی به این کشور ابراز نگرانی کرد. با آن هم او گفت که صندوق بین المللی پول می تواند در بخش تصحیح استراتژی بودجه با حکومت پاکستان کار کند. گردباد و طوفان موسوم و بیپرجوی روز جمعه 16 ماه جون در سواحل غربی هند جریان برق را قطع، درختان و پایه‌های برق را از زمین جدا و کانتینرهای حمل و نقل را از یک محل به محل پرتاب کرد. این طوفان موجب شده است تا تقریباً 200 هزار نفر در سواحل غربی هند و جنوب پاکستان خانه‌هایشان را ترک کنند و در جستجوی سرپناه شوند. این طوفان با وزش بادهای تند به سرعت حد اکثر 120 الی 140 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. انتظار می رود که این طوفان شدید با حرکت به سمت ایالت گجرات هند که مکانهای مذهبی در آن بسته شده اند ضعیف شود. مقامهای غربی و ایرانی می گویند که ایالات متحده آمریکا برای ترسیم گامهای مذاکره می کند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود، شماری از شهروندان زندانی آمریکا را رها و برخی از دارایی‌های خارجی ایران را آزاد کند. این مقامات گفتند که این اقدامات به مثابه یک تفاهم میان دو طرف خواهد بود نه یک توافق، زیرا توافق با ایران به منظوری کانگرس آمریکا نیاز دارد، جایی که شمار زیادی از قانونگذاران ایالات متحده مخالف امتیازدهی با ایرانند. واشنگتن که تاکنون نتوانسته توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران را احیا کند، امیدوار است برخی از محدودیت‌های را اعاده نماید تا جلو دسترسی ایران را به سلاح هسته‌ای گیرد. با آن هم تهران همواره گفته است که برنامه هسته‌ای این کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. حکومت یونان گفته است که پس از غرق شدن کشتی ماهیگیری حامل مهاجران در سواحل جنوبی آن کشور، 9 تن در ارتباط با غرق شدن این قایق که سبب مرگ دست کم 78 تن شده دستگیر شده اند. مظنونین دستگیر شده به اتهام سهمگیری در قاچاق انسان که مربوط به یک گروه جنایتکار هستند در بازداشت به سر میبرند. یک مقام وزارت کشتیرانی یونان گفته است که 9 شهروند مصری در ارتباط با غرق شدن کشتی دستگیر شده اند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس از جمله افراد نجات یافته 27 تن آنان هنوز هم در شفاخانه بستری اند. وزرای دفاع ناتو بر سر طرح‌های تازه در مورد چگونگی پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین به توافق نرسیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دیپلمات‌ها ترکیه را به دلیل خونسا کردن طرح‌ها مقصر دانسته است. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که وزیران این پیمان برنامه‌ها را بررسی کردند و در حال نزدیکتر شدن به توافقند. اما رویترز در گزارشش به نقل از یک دیپلمات که نامش افشا نشده نوشته است که ترکیه این تصمیم را بر سر جمله بندی مکانهای جغرافیایی از جمله در مورد قبرس مسدود کرده است. این دیپلمات افزوده است که هنوز یافتن راه حل پیش از جلسه سران ناتو در ویلنیوس ممکن است. مرد امریکایی با اتهام جرایمی که در سال 1984 انجام داده بود اعدام شد. ایالت فلوریدا 15 مایه جون مرد را اعدام کرد که در سال 1984 به قتل و تجاوز جنسی محکوم شده بود. وکلای دواین اوون در تلاش نهایی گفته بودند که موکلشان تکلیف روانی دارد و نباید اعدام شود، اما محکمه عالی این درخواست را رد کرد. هیئت منصفه با 10 رأی موافق و 2 رأی مخالف وی را به اعدام محکوم نمود و قاضی محکمه نیز آن را پذیرفت. اوون در اوایل همان سال در یک خانه در ساحه دلوری بیچ به یک دختر 14 ساله تجاوز کرده و او را به ضرب چاقو به قتل رساند. این مرد در جریان صحبت با یک روانشناس جزئیات 7 مورد تجاوز جنسی دیگر، 5 مورد تلاش برای قتل و ارتکاب 2 قتل دیگر را ارائه کرده بود. این مرد 62 ساله در زندان فلوریدا با تزریق مواد مرگبار اعدام شد. با این حساب شمار اعدام هایی که در جریان سال جاری در ایالات متحده تطبیق شده است به 13 رسید. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت برای شما گرد هم آورده ایم. برخی از مقام های امریکایی در صحبت با صدای امریکا یافته های اخیر گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش حضور و فعالیت گروه های دهشت افغان چون شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان را تایید نکردند و یافته آن را بزرگ نمایی تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از میرویس رحمانی می‌شنویم.
شمار از مقام‌های آمریکایی گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد افزایش فعالیت‌های شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تایید نکردند و گفتند که این تهدیدها به آن پیمانه بزرگ نیست که در گزارش به آن اشاره شده است. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت که ارقام ارائه شده در مورد فعالیت القاعده و داعش در گزارش ملل متحد با تحلیل ادارات استخباراتی واشنگتن مطابقت ندارد.
القاعده حضور خود را در افغانستان پس از خروج آمریکا در آگوست سال 2021 میلادی احیا نکرده است. موقعیت استخباراتی ما طور است که نشانه های از سرگیری فعالیت القاعده را به اشکال مختلف آن دیده می توانیم، چه این فعالیت ها ایجاد کمپ های آموزش باشد یا تحریزی حملات که نیازی به یک کمپ آموزشی ندارد.
کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش گفته که 30 تا 60 مقام بلندپایه شبکه القاعده، 400 جنگجوی این گروه و 1600 عضو خانواده آنان در ولایت های مختلف افغانستان همین اکنون حضور دارند و القاعده توانسته کمپ های آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کند. اما یک مقام ارشد دیگر حکومت ایالات متحده به صدای امریکا گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی واشنگتن در حال حاضر کمتر از 12 عضو ارشد القاعده در افغانستان حضور دارد و به گفته وی پس از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل در سال گذشته هیچ رهبر ارشد القاعده به شمول سیف العدل رهبر کنونی القاعده به افغانستان نرفته است. دو مقام امریکایی که با صدای امریکا صحبت کردند دلیل اختلاف نظر بین گزارش شورای امنیت ملل متحد و اطلاعات استخباراتی امریکا در مورد فعالیت گروه های دهشت افغان در افغانستان را نگفتند. اما یک منبع با صدای امریکا گفت که حکومت امریکا از محتویات این گزارش مطلع بود و با نشران هیچ مخالفت نکرد. این منبع همچنان افزود که نشر این گزارش از سوی شورای امنیت ملل متحد نشان می دهد که بین ادارات استخباراتی امریکا اختلافاتی وجود دارد و یافته های استخباراتی برخی این ادارات با یافته های گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان مطابقت دارد. جان بولتن مشاور پیشین شورای امنیت ملی قصر سفید در صحبت با صدای امریکا گفت که ملل متحد به ماهیت تهدیدها در افغانستان پی برده است.
این بسیار مهم است که این گزارش از سوی ملل متحد نشر شده است. این گزارش را نه عناصر در ایالات متحده نشر کرده و نه این گزارش صدای حکومت ایالات متحده یا مخالفان حکومت ایالات متحده می باشد. این گزارش است که باید توجه زیادی در سراسر جهان به خود جلب کند.
حکومت طالبان یافته های گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است. اما اختلاف نظر برخی مقام های امریکایی با یافته های این گزارش در حال بیان می شود که بسیاری از مقام ها و پژوهشگران در کشورهای غربی گزارش های ملل متحد را یک منبع معتبر معلومات تلقی می کنند، چون در تهیه آن دیدگاه چندین کشور عضو که در همان بخش تجربه و معلومات کافی دارند استفاده می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فهیم سادات تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی میگوید که در حال حاضر گروه داعش تهدید جدی برای امنیت شهروندان افغانستان است. فرخنده پیمانی با آقای سادات مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
آقای سادات، پیش از این سازمان ملل متحد درباره فعالیت های القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما قسمی که در گزارش هم دیدین شماری از مقامات آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که این گزارش تایید نمیتونند. میخوایم دیدگاه شما را در رابطه داشته باشیم.
من فکر میکنم وقتی که رهبر القاعده زواهری در کابل کشته میشه، یک چیز واضح میشه که فضای یا حریم هوایی افغانستان مسئول نیست و امریکایی ها و هر کشور دیگه که از تکنولوژی پیشرفتی درون صاحب اختیار باشه میتونه که در افغانستان اهداف مشخص خود تحت پیگیری و یا هدف قرار بده. اگر به این وضعیت دیده شوه، خیلی منطقی نخواهد بود که رهبرای مهم القاعده بعد از کشتن زواهری در افغانستان بمانه و از افغانستان فعالیت خود ادامه بده، به خاطر که اونها همیره درک میکنن که در افغانستان مسئول نخواهد بودن و هر اون کشور دیگه که با القاعده رابطه داشته باشه و یا جایگاهی را برای القاعده در کشور خود قابل تحمل بودن و حریم هوایی خود را در کنترل داشته باشه، طبیعی است که القاعده اون کشورها را انتخاب خواهد کرد. حداقل رهبری القاعده.
به باور شما چی نگرانی‌های در مورد وضعیت افغانستان در کوتاه‌مدت و درازمدت وجود دارند؟
به نظر ما داعش یکی از نگرانی های جدی است که عملا امنیت شهروندای افغانستان در حاکمیت طالبان تهدید میکنند و همچنان بعضی از کارکردهای طالبان باعث ازی شده که بعضی از گروپ ها هنوز هم ناراضی باشه و وقت نا وقت گروپ هایی که میخواید به گونه اختلاف نظر خود از طریق نظامی به پیش ببرند زیاد شده رئیس ده. ای که تا چی اندازه این گروپ ها میتونه در آینده تهدیدی برای افغانستان و طالبان باشه ربطی میگیره به مدیریت نظامی و سیاسی طالبان، ولی مخالفین مسئله طالبان مسئله داعش این دو مسئله است که تهدید شهروندای افغانستان در حاکمیت طالبان به تهدید میکشنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه ایالات متحده گزارش سالانه خود را در مورد قاچاق انسان منتشر کرده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که کلاهبرداری های آنلاین که مردم را به دام کار اجباری می اندازد در حال افزایش است و پسران و مردان جوان با افزایش خطر قاچاق بیشتر مواجه می باشند. ورونیکا بالدراز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از روی آزمونی میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان نشر گزارش سالانه 2023 قاچاق انسان گفت که با گسترش قاچاق انسان در سراسر جهان بیش از 27 میلیون نفر از زندگی آزاد و تصمیم گیری های مستقلانه ایشان محروم می شوند. The rise in labor trafficking using
online scams. قاچاق نیروی کاری با استفاده از جعلکاری های آنلاین با گسترش دسترسی مردم به اینترنت در جهان بیشتر شده است. همگیری کرونا این روند را فوق العاده تقویت کرد. قاچاقبران با استفاده از بیکاری گسترده برای استخدام قربانیان با فهرست های جعلی کار دست به کار شدند و سپس آنها را مجبور به انجام کارهای غیر قانونی بین المللی آنلاین نمودند.
این مقام امریکایی همچنان قربانیان مرد را بخش نادیده گرفته شده قاچاق انسان توصیف کرد.
یک باور گسترده اما نادرست از سالها به این سو وجود دارد که قاچاق مخصوصا قربانیان زن را تحت تاثیر قرار می دهد. این درک نادرست تا به حال عواقب کاملا مخرب و ملموس را همراه با خدمات حمایتی به مراتب کمتر برای مردان در پی داشته است. واقعیت این است که هر فرد صرف نظر از جنسیتش بدون در نظر گرفتن هویت جنسیتیش می تواند هدف قاچاقچیان انسان قرار گیرد.
در یک برنامه ویژه روز پنجشنبه در واشنگتن دی سی در جریان نشین گزارش چندین تن به خاطر تلاش هایشان برای مبارزه با قاچاق انسان تقدیر شدند. سینی دایر نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای نظارت و مبارزه با قاچاق انسان بر تعهد امریکا برای پایان دادن به این اقدام تاکید ورزید.
ما به طور منظم 20 سازمان را گرد هم می آوریم تا استراتژی ضد قاچاق فدرال را بررسی و آن را بهبود بخشیم. ما توسعه های نجات یافتگان را در سیاست گذاری و برنامه های خود جا داده ایم. ما با کشورهای همسایه همکاری می کنیم تا خطرات بدام افتادن مهاجران و قاچاقبران انسان را کاهش دهد. ما از همکاری شرکت های تکنولوژی و مؤسسات مالی برای پیگرد بهتر قاچاقبران حمایت می کنیم.
در این برنامه نشر گزارش سالانه قاچاق انسان همچنان از آر ایون بنسون ایدوسا فعال نایجیریایی که با قاچاق جنسی در نایجیریا مبارزه می کند قدردانی صورت گرفت. این فعال نایجیریایی از حکومت ها خواست تا در این راستا بیشتر تلاش ورزند.
رهبران جهان که قدرت مختل کردن قاچاق انسان را دارند، ناکامی سیستماتیک دولت های ملی و بین المللی که سود را بر مردم اولویت می دهند، قوانین خودسرانه را بر وجدان خوبشان ترجیح می دهند. دیگر نمی تواند بر این رهبران حساب کرد.
در گزارش سال 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش های 188 کشور جهان برای مبارزه با قاچاق انسان ارزیابی شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزرای دفاع حدود 50 کشور روز پنجشنبه اجلاس دیگر گروه تماس دفاع از اوکراین را در مقر ناتو برگزار کردند تا در مورد نیازمندی های کنونی کیف پس از شروع آخرین حمله متقابل آن گفتگو کنند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا گزارش از بروکسل فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نبرد اوکراین را به یک مسابقه دوش طولانی تشبیه کرد که به حمایت طولانی تر نیاز دارد. در هفته اول ضد حمله جدید اوکراین، تانک های منفجر شده روسی در کنار جاده منتهی به قریه های آزاد شده قرار دارد، در حالی که روسیه وسایط زرهی تخریب شده اوکراینی را که توسط آمریکا فراهم شده نشان داد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده می گوید
خسارات جنگ ادامه خواهد داشت. فکر میکنم روسها همان 5 وسیله نقلیه را 1000 بار از 10 زاویه مختلف ممانشان دادند. اما رکو پست کنده اوکراینی ها توانایی های رزمی و قدرت رزمی زیادی دارند.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اوکراینی ها را به خاطر شجاعتشان در این هفته در آزادسازی چندین منطقه کوچک از سرزمین های اشغالی ستایش کرد.
حمایتی که ماهای زیاد است متحدان ناتو در حال حاضر از اوکراین می کنند در میدان جنگ تفاوت ایجاد می کند.
تعداد از اعضای گروه تماس دفاع اوکراین متحد شدند که مهمات جدیدی را برای دفاع هوایی اوکراین، برای کمک و محافظت از غیر نظامیان در برابر حملات میزایلی روسیه فراهم کنند. دنمارک و هلند اعلام کردند که آموزش های پیلوت های F-16 در تابستان امسال آغاز خواهد شد و مقامات آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که متحدان در ابتدا حدود 22 پیلوت اوکراینی را آموزش خواهند داد. اما لوید رستیز اردوی ایالات متحده هشدار داد که هیچیک از اینها به این معنی نیست که تیارات F-16 به این زودی از آسمان اوکراین دفاع خواهد کرد. جنرال مارک میلی رئیس لوید رستیزهای مشترک ایالات متحده گفت
There's a lot of work to do. You have to do language training, you have to do pilot training.
کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. شما باید نخست آموزش لسان را انجام دهید. باید آموزش های پیلوتی را انجام دهید. باید تمام سیستم ها را تنظیم کنید. بنابراین با آنکه این کار آغاز شده، اما راه طولانی را برای تکمیل آن در پیش داریم.
تلگران دفاعی کشورهای اروپایی را به خاطر آوردن فشار برای فراهمی جنگنده های غربی برای اوکراین به طور خاص در میان مدت و دراز مدت که جنگنده های ساخت روسیه در اوکراین منهدم یا قدیمی شدند تحسین کردند. اما برخی از اداره بایدن به دلیل این که این تصمیم تا این حد دیر اتخاذ شده انتقاد میکنند. بردلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید:
These are serious people trying to make serious decisions, trying to weigh.
اینها افراد جدی هستند که سعی میکنند تصمیمات جدی بگیرند و میکوشند تا محاسبات رقیب را بسنجند. اما وقتی این کار را انجام میدهید، معلوم دار است که زمان ارزشمند از دست میرود و به معنای واقعی کلمه افراد را خواهید داشت که در میدان جنگ میمیرند.
رهبران اوکراین امیدوارند که فشار بر نیروهای روسیه را که در چند ماه گذشته صرف تقویت نیروهای دفاعی خود کردند ادامه دهند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. استرالیا به دلیل نگرانی های نامشخص امنیت ملی برنامه های روسیه برای ساخت سفارت جدید در نزدیکی پارلمان فدرال استرالیا را مانع می شود. تا کنون هیچ پاسخی از سوی کارمندان دیپلماتیک روسیه در این خصوص گزارش نشده است. استرالیا از زمان حمله روسیه بر اوکراین تحریم های گسترده را بر آن کشور اعمال کرده و کمک های نظامی و بشر دوستانه اش را به اوکراین فراهم ساخته است. فلمرسر خبرنگار صدای امریکا در این مورد از سیدنی گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی مشنوید.
انتونی آلبانی صدر اعظم استرالیا روز پنجشنبه بیان داشت که ساخت سفارت جدید روسیه نزدیک به محوطه پارلمان آن کشور تهدید برای امنیت ملی خواهد بود. حکومت استرالیا قوانین استرویری را که اجاره این محوطه توسط فدراسیون روسیه را فسخ کند پیشنهاد کرد. این اقدام حکومت استرالیا سفارت موجود روسیه در حومه کانبرا را که حدود 10 دقیقه با پارلمان فدرال استرالیا فاصله دارد را در بر نمی گیرد. آقای البنیز گفت که حضور دیپلمات های روس ها در استرالیا همانند حضور دیپلمات های استرالیا در مسکو ادامه خواهد یافت. صدر اعظم استرالیا مشخص نساخت که سفارت جدید روسیه در کمتر از 2 کیلومتری پارلمان این کشور چه تهدید امنیتی را در پی دارد، اما او به خبرنگاران در کانبرا گفت که خطران بسیار زیاد است.
The government has received very clear security advice as to the risk presented by a new Russian presence so close to Parliament House. We're acting quickly to ensure the least site.
حکومت توصیه های امنیتی بسیار روشنی در مورد خطر ارائه شده ناشی از نزدیکی ساختمان جدید روسیه به پارلمان استرالیا را دریافت کرده است. ما به سرعت در این مورد اقدام میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که محل اجاره داده شده به یک حضور رسمی دیپلماتیک تبدیل نشود. حکومت استرالیا حمله قانونی و غیر اخلاقی روسیه بر اوکراین را محکوم میکند. باید روشن شود که تصمیم امروز تصمیم است که به نفع امنیت ملی استرالیا گرفته شده است.
رسانه ها در اوایل سال جاری گزارش دادند که سازمان های استخباراتی استرالیا اطلاعات را در مورد یک گروهی از جاسوسان روسی که خود را به عنوان دیپلمات معرفی می کردند به دست آورد. در آن زمان مقامات امنیتی گفتند که استرالیا با یک تهدید جاسوسی بی سابقه مواجه است، اما از کدام کشور و یا هم کشورهای نام برده نشده بود. صدر اعظم استرالیا این گفته ها را که گویا استرالیا از تلاش های نظامی کیف به حد کافی حمایت نمی کند را رد کرد. استرالیا در میان بزرگترین کشورهای کمک کننده خارج از پیمان ناتو به اوکراین می باشد که میزایل ها و وسایل زیرهی را برای اوکراین فراهم می کند. از زمان آغاز تهاجم ماه فوریه سال 2022 روسیه بر اوکراین، کانبرا تحریم های را بر صدها سیاستمدار روسی به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، فرماندهان نظامی و تاجران آن کشور اعمال کرده است. کانبرا همچنان واردات نفت، زغال سنگ و گاز روسیه را تحریم کرده است.
موسیقی
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، برای شما وقت خوشی تمنا داریم. با ما باشید.